سیلاب مردم اصلا در غفلت بودن یا مردم اصلا آگاهی برشان از قبل موجود نبوده. ادارات مهم است که در طریق منابع مساجد، ادارات خصوصا وزارت مبارزه با حوادث، وزارت هوانوردی نیاز است که معلومات و پیشبینی های سیلاب ها را با مردم شریک کنند. من در بحث اسکان و خانه‌سازی گفتم که وزارت شهرسازی، وزارت انکشاف احیا و انکشاف دیات مسئولیت دارند که ساعات خطر را به مردم نشان بدن که تا مردم بدانه و مردم در اون ساعات از ایجاد خانه ها جلوگیری کنند.
دکتر نجیب الله سدید، متخصص آب و محیط زیست، با ما صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هوای تازه،
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای روحی خود را دور نگه داشت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی از دید روانشناسان عوامل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این عقیده اند که هرگاه یک عمل جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته. بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان با وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشار روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی شان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هرقدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا به اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر چیز فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامه‌اش از ضرب صفر میکنه و این انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شوه، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان به جای این که در زندگی به واقعیت‌ها فکر کنند، خیال بافی می‌کنند و وقت با حقیقت مقابل می‌شوند، ناامید می‌شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می‌گوید مشکلات زندگی باعث می‌شود تا جوانان استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می‌تواند از دلیل‌های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی است که در درون خود پنهان کردن و نمیتوانند به زبان بیارند. جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارند، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارند. بنگامی که هم به خلاف آن را میبینند ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهیره همچنان افزود جوانانی که استرس دارند در فضای باز قدم بزنند و ورزش کنند.
جوانان که زیاد استرس دارن همیشه باید بیرون برن، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشن، همیشه خود در خانه قفل نکنن، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسمی که گفتم نباید به خود زیاد سخت بگیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود. و آنقدر هم زندگی را، شرایط را برای تان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد چی خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توان از استرس و فشارهای زیاد روحی خود را دور نگه داشت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس، اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمی کنند، قطعا فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعا به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کرده نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوانا وقت هدف نمی داشته باش. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت، قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او رو اولویت بتم. این نمیدانه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود رو نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده. بنان بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به اینکه فرد فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار و روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن. بیشتر جوانا وقتی جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگرا، زندگی خود با دیگرا مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگرا مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگرا مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگرا مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگرا مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگرا مقایسه میکنن. اینی هم فشار زیاد میکنه. مورد بعدی، بیشتر جوانا که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچی خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه. یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانا فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. یکی یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان ناناور خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه رو تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده باشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه، قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی را اونه تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بتن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی رو تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره. مثلا بره نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شوارش هایی، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فردی که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه، زندگی مشترک خود را با پیش برده نمیتونه، چون فشار است. وقتی فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه، خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه. مثلا همیشه در شک میباشه. فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی داره، همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه. آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بی‌قراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه، و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته است با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوانا چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بتن و یایی که کلن خود نجات بتن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما با چند کتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همی گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناسا به واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلفی را که در اعصاب وجود داره، دماغ وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکنه تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار این است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشن، با تقسیم اوقات با پیش برن، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشن، منظم ورزش بکنن، منظم غذاهای خود را بخورن، منظم استراحت بکنن و منظم درس بخونن، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشون کم شه و استرسشون کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنه. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه، مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگر را راضی بسازه، دیگر را راضی نمیشه، دنبالی دی هستن که مثلا دیگر را اینا را تایید بکنه، دیگر را اینا را تایید نمیکنه. باید راحت باشن، مهم است که خود ما خود را تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما را تایید بکنه. یکی دیگر را ما را تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه، و تایید که دیگر را به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگر را نباید ما را تایید بکنه، نباید ما را رد بکنه. دیگر را که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشم برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشم که دیگر را چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بتیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود را دوست داشته باشیم، خود ما خود را تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم، افرادی که با ما امید انگیزه میتن. کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است و اول انجام بدیم، کدام کار خراب است و بعد مثلا کدام کار بسیار مهم است و اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی. و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را عصب بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم. ما را خیلی کمک میکنه عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا درود دیگر، بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و شاگردان گرامی، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز درس بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان ارائه خواهد شد. بله شنونده های عزیز، محتوای درس این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در نخست می‌پردازیم به بیولوژی صنف دهم. شاگردان عزیز صنف دهم در درس امروز میتابولیزم را می‌خوانند. در این درس خواهیم خواند که میتابولیزم که یک کلمه یونانی است، تعاملات آن در بیولوژی سبب چه وضعیت می‌شود. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
میتابولیزم چی است؟ میتابولیزم یک کلمه یونانی است که به معنای تغییر است. یک تعداد تعاملات کیمیایی که باعث تولید انرژی می شود عبارت است از متابولیزم. تعاملات منظم متابولیزم برای بقای زندگی بسیار مهم است. تمام تعاملاتی که در وجود ما صورت می گیرد تعاملات متابولیزم است. بدون این تعاملات یک موجود زنده زندگی کردن نمی تواند. این تعاملات به دو قسم تقسیم شده. اول آنابولیزم، تعاملاتی که باعث به وجود آمدن مواد عضوی می شود به نام آنابولیزم یاد می شود. یعنی توسط تعاملات آنابولیزم در وجود ما مواد ساده عوض می شود به مواد مغلق، مثل پروتین. پروتین از یک جا شدن امینو اسید ها به وجود می آید، یا هم کربوهیدرات یا قند. قند از یک جا شدن کربون دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن به وجود می آید. همچنان شحم و تیزاب هستوی یا نوکلیک اسید در نتیجه تعاملات آنابولیزم به وجود می آید. در مدله شما میبینید کربون دی اکساید همراه مولکول آب تعامل میکند، در نتیجه گلوکوز و اکسیژن و آب را میسازد. تعاملات دومی عبارت بود از کاتابولیزم. در این قسم تعاملات مواد مغلق تبدیل میشود به مواد ساده و باعث تولید انرژی میشود. یعنی مولکول های بزرگ و مولکول های کوچک تبدیل میشود. قسمی که شما در معادله میبینید گلوکوز همراه اکسیژن تعامل میکند. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 6 کربن است، 12 هیدروژن است و 6 اکسیژن است. همراه اکسیژن تعامل میکند، کربن دای اکساید و آب را میسازد، همچنان انرژی را تولید میکند. باید یک اپر را ذکر کنم که انرژی در تعاملات کتابولیزم تولید می شود و همین انرژی در تعاملات انابولیزم پس به مصرف می رسد تا مواد مخلق را بسازد. مواد غیر عضوی در متابولیزم. اول ماده غیر عضوی که در متابولیزم زیاد رول داره عبارت است از آب. آب به قسم طبیعی موجود است. وجود ما تقریبا 65-95% از آب تشکیل شده. تمام فعالیت های حجره در یک محیط آبگین صورت می گیرند. در عملیه تقسیم حجروی، حجره برای آب بسیار زیاد ضرورت دارد تا که به حجرات جدید آب را تکمیل بسازد. ماده دوم و غیر عضوی که در متابولیزم زیاد اهمیت دارد عبارت است از مینرال ها. مینرال ها تمام موجودات زنده برای پیش بردن فعالیت روزمره به مینرال ها یا نمک مدنی ضرورت دارد. کمی مینرال ها در بدن موجود زنده باعث اثرات نامطلوب می شود. نظر به ضرورت بدن، مینرال ها به دو نوع تقسیم شده. اول مینرال یا عناصر پر مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ما بیشتر از 100 میلی گرم برایش ضرورت داشته باشیم. این عناصر عبارت است از سدیم، کلسیم، فسفرس و آهن. هر این مینرال در وجود ما یک وظیفه خاص را پیش می برد و از کمی این مینرال ها ما به امراض گوناگون مبتلا می شیم. مثلا آهن اگر کم باشه انسان به مرض کمخونی مبتلا میشه. عناصر کم مصرف، عبارت از آن عناصری است که در روز ضرورت بدن به آنها کمتر از 100 میلی گرم باشد. مانند این عناصر عبارت است از ایودین، فلورین و غیره.
در درس استاد شنیدیم که همانند کره زمین بخش اعظمی از وجود انسان نیز متشکل از آب است و این آب و منرال ها در عملیه میتابولیزم از اهمیت بسزایی برخوردار است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه برنامه ساعت درسی، حال با هم به ساعت درسی بیولوژی صنف 11 از استاد گوش می دهیم. شاگردان صنف 11 هم در درس امروز شرح درس حجره را می شنوند. در این درس استاد تلاش خواهد کرد تا برای ما حجره را تشریح نماید و اشکال آن را نیز بیان کند. در این درس می شنویم از آنجایی که شکل حجرات با هم متفاوت است، خواص و کارکردهای آن نیز از هم تفاوت دارند. می رویم و در رابطه با اشکال، خواص و کارکرد حجره از استاد می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون بیولوژی صنف 11، موضوع اشکال حجره. گرچه تمام حجرات اساس ساختمانی و وظیفوی یک موجود زنده می باشد، اما با وجود این تمام حجرات شکل، ساختمان، اندازه و وظیفه های متفاوت را داره می باشد. بعض حجرات گرد یا مکعبی می باشد، بعض حجرات استوانهی می باشد و بعض حجرات کثیر الاضلاع یعنی چند ضلعی می باشد. از لحاظ سایز و اندازه هم حجرات فرق دارد. بعض حجرات کوچک می باشد مثل باکتری ها و آمیب، اما بعض حجرات اندازه کلان می داشته باشد تا یک متر می رسد مثل حجره عصبی. همچنان حجرات رشتوی یا فایبر سل تا 60 میلیمتر طول دارد. ساختمان حجره هم فرق دارد. از لحاظ ساختمان حجره به دو نوع تقسیم شده، حجرات پروکاریوت و حجرات یوکاریوت. اول نیم حجرات پروکاریوت را واضح می سازیم. از پروکاریوت از دو کلمه ساخته شده، پرو به معنای ساده یا ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. حجرات این موجودات هسته ندارد. میتوکاندریا و گوجیبالی هم ندارد. رایبوزوم دارد، اما رایبوزومش نسبت به حجرات یوکاریوت کوچک می باشد. جدار حجروی هم در این حجرات متفاوت می باشد. این حجرات یک کروموزوم دارد که از یک مولکول دی ان ای ساخته شده. در مواد هسته موقعیت دارد. کدام قشر ندارد و در وقت تقسیم حجروی کدام کروموزوم های خاص به وجود نمی آید. در تقسیم حجروی مراحل میوسیس را ندارد. آگ باکتریا، یو باکتریا از جمله موجوداتی است که حجرات پروکاریوت را دارا می باشند. حجرات یوکاریوت
یو به معنای حقیقی و کارین به معنای هسته می باشد. این موجودات زنده در حجرات خود هسته حقیقی را دارا می باشد. غشای هستوی دارد و کروموزوم هایش از کروماتین ساخته شده. ساختمان انساج این موجودات مغلق و پیچیده می باشد. بغیر از موجودات زنده پروکاریوت تمام موجودات دیگر واحد حجروی و کثیر حجروی از موجودات یوکاریوت می باشد. این حجرات از سه قسمت عمده تشکیل شده. غشای حجروی، سایتوپلازم و هسته. مثل که شما در تصویر مشاهده می کنین یک حجره یوکاریوت یا حجره حقیقی می باشد. فرق در بین حجرات یوکاریوت و پروکاریوت در تصویر به شما واضح شده. میتوکندریا اندوپلازمیک رتیکولم در حجرات پروکاریوت موجود نمی باشد، اما حجرات یوکاریوت دارای میتوکندریا و اندوپلازمیک رتیکولم باشد. همچنان کلوروپلاست و اجسام گلچی هم در حجرات پروکاریوت دیده نمی شد، اما حجرات یوکاریوت کلوروپلاست و اجسام گلچی را دارا می باشد. غشای هستوی هم در حجرات پروکاریوت نیست، اما حجرات یوکاریوت غشای هستوی دارد. رایبوزوم هم در حجرات پروکاریوت موجود است و هم در حجرات یوکاریوت. فرقش در این است که در حجرات پروکاریوت نسبت به حجرات یوکاریوت رایبوزوم کوچکتر می باشد. میتوسیس مرحله در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود، اما حجرات یوکاریوت مراحل میتوسیس را دارد. دیوار حجروی در حجرات پروکاریوت وجود ندارد، اما حجرات یوکاریوت یا حجرات حقیقی دارای جدار حجروی می باشد. جدار حجروی چی است؟ با وجود که تمام حجرات از لحاظ ساختمان و سایز و از هم فرق دارد، در تمام حجرات یک چیز که هم است و از موجودات پروتوپلازم. پروتوپلازم ماده زنده است، تا که حجره زنده باشد تمام فعالیت ها توسط پروتوپلازم صورت می گیرد. جدار حجروی، غشای حجروی و هسته در همینجا موقعیت دارد. اما حجرات نباتی جدار حجروی دارد، خود حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. جدار حجروی از سلولوز ساخته شده که خود سلولوز کند چند کیمتر می باشد و به حجره یک شکل خاصی می دهد. در حجرات حیوانی جدار حجروی دیده نمی شود. غشای حجروی یک پرده نازک است که حجره را البته حجره حیوانی را احاطه کرده است. طبقه های شحم و پروتین ساخته شده. محتویات سایتوپلازم را احاطه کرده می باشند. همچنان هسته آن قسمت حجره است که تمام مواد ارثی یا ژنتیکی حجره از قبیل دی ان ای و آر ان ای و همچنان کروموزوم در داخل هسته می باشد.
بله شاگردان گرامی، در ادامه درس حجره دیوار حجروی را هم خواندیم و استاد برای ما گفت که دیوار حجروی از سه بخش تشکیل شده و سلولوز بیشترین نقش را در تشکیل این دیوار دارد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
تا سنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان سنف دوازدهم را به درس امروز مضمون بیولوژی خوش آمدید می‌گم. در ساعت درسی امروز و در مضمون بیولوژی قوانین وراثت را می‌خوانیم. بر علاوه شرح نظریه ارسطو در مورد وراثت، دیدگاه برخی دیگر از دانشمندان ساینس را نیز خواهیم شنید. در ادامه می‌شنویم که در سال‌های 1900 میلادی تحقیقات سه دانشمند عرصه ساینس راه را برای کدام تحول هموار ساخت. بیشتر از این در درس استاد.
موضوع قوانین وراثت. از زمان‌های قدیم انسان‌ها کوشش می‌کرد که به قوانین وراثت بفهمند که از انتقال حواس ارثی بحث می‌کنند. آنکساگوراس یک فیلسوف یونانی بود که این نظر داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود. ارسطو هم به این عقیده بود که جنسیت تعیین کردن وظیفه پدر است و مادر فقط جن را تغذیه می دهد. بلاهیره در اواخر قرن 19 جوهان گریگور مندل که یک کشیش اتریشی بود توانست که اقتداد قوانین ژنتیک را کشف نماید و این قوانین اساس وراثت را تشکیل داد. مندل تقریبا 2 سال در باغ کلیسای خود مصروف کاشتن نبات مشنگ بود. او نسلهای را به دست آورد که هموزایگوز بود. پیش از این که مندل نتیجه خود را نشر کند، بیشتر از 10,000 تجارب را انجام داد. این کارهای او 20 سال بعد از مرگ مندل قابل قبول قرار گرفت. یعنی در سال 1900 میلادی
سه علم نبات شناس هر یک خوب و دیورس دارش فونشرماق و ایرش گلنس قوانین مندل را باز کشف کردند. از این خاطر که این قوانین اول توسط مندل کشف شده بود، از این خاطر به نام قوانین مندل نامیده شد. والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد می شوند. این هم یکی از قوانین های بود که توسط مندل واضح شده بود. مندل تمام تجارب خود را در نبات مشنگ انجام داد. چون بعض خصوصیات نبات مشنگ بهتری داشت به خاطر تجارب مندل. یک خصوصیت مشنگی است که نبات مشنگ برای رنگ صفات خالص می داشته باشد، یا رنگ ارغوانی دارد و یا هم رنگ صفحه. دومی که نبات مشنگ دارای تخم زیاد می باشد و زود نمو می کند. مندل نباتات را که تنها در تولید رنگ دیدن از هم تفاوتش با هم تزمیج نمود و این نسل ها را به نام نسل پدری یاد میکن مثل نبات مشنگ. قانون اول مندل، مندل این گپ را استدلال میکرد که در نبات یک عامل وجود دارد که اوصاف نبات را کنترل میکرد. این قانون به نام قانون اوصاف واحد هم یاد میشود. این قانون بیان میدارد که خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتورهای جوره کنترل میشود که امروز به نام قانون جین هم یاد میشود. قانون دوم مندل، حواس توسط فکتورهای جوره کنترل می شود که در نسل دوم علیل یک صفت مستور می شود. همچنان مندل این را واضح می کرد که یک فکتور حواس خود را واضح و اشکال می سازد. این را به نام غالب و آن حواسی که مستور می ماند به نام مغلوب یاد کرد. این قانون مندل به نام قانون بدیسیت یاد می شود. این قانون بیان می دارد که در یک جفت فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن افساب دیگر فکتور می گردد. اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت خالص تفاوت دارند با هم تزویج نماییم، فرزندان آنها غالباً یکی از آن دو صفت را به طور کامل تبارز می دهد و صفت دیگر در آنها مخفی می ماند. صفتی که ضایع شد به نام غالب و صفتی که مخفی ماند به نام مغلوب یاد می شود. صفت غالب توسط جن غالب و صفت مغلوب توسط جن مغلوب می گردد. قانون سوم مندل، به نام قانون تفکیک جن یاد می شود. هر وقت که حجره جنسی تشکیل می شود، فکتورهای جوره از همدیگر جدا می شود. هر گمت از این فکتورهای جوره یک فکتور می گردد. این قانون بیان می کند که در وقت تشکیل گمتهای جوره، فکتورها از هم جدا می شود و هر گمت از جمله دو فکتورها تنها یک فکتور دارا می باشد. قانون چهارم مندل، وقتی که دو موجودات زنده یک نوع از یک صفت زیاد تغییر داشته باشد، تزویج شود جن به قسم آزاد به نسل جدید انتقال می شود. یعنی جن یک صفت بالای جن دیگر تاثیر ندارد. این قانون به نام یک جا شدن آزاد جن هم یاد می شود.
بله شاگردان عزیز، امید که درس امروز با شما در یادگیری بیشتر درس مکتب کمک کرده باشد. به همین امید شاگردان صنف دهم در ساعت درسی بعدی مرکبات عضوی را می خوانند و استاد برای ما خواهد گفت که مرکبات عضوی در بیولوژی چه کار کرده دارند. در ساعت درسی صنف یازدهم از استاد می شنویم که مایکروسکوپ برای نخستین بار در کدام سال ساخته شد؟ در حال حاضر چند نوع مایکروسکوپ وجود دارد و از مایکروسکوپ برای چه اهداف استفاده صورت می گیرد؟ و در ادامه آن در درس بیولوژی صنف دوازدهم خواهیم شنید که موتیشن یا بینظمی ژنتیکی عبارت از چیست و این بینظمی سبب چه وضعیت می شود؟
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
عشقم توی نازم توی عشقم توی نازم توی